بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین قولمون قول سوره ناس هست و این سوره سوره هست که وقتی بعد از سوره فلق میاد باز همون جایگاه ذکر خاص بعد از آم رو داره، چون آم بود دیگه، سوره فلق همه چیو در بر گرفت. توی سوره ناس خصوص یه شر بسیار مهم میخواد مورد تذکر قرار بگیره. ببینید فضای سخن چی است؟ فضای سخن اینه که ما از این شرور غافلیم. اولا از این شرور غافلیم، دوما راهکار بلد نیستیم. یعنی الان من بعد از شر اینا چیکار بکنم؟ چون شرور هست، دارم حسشون میکنم. پس هم فضای سخن غفلت از این شرهاست، هم فضای سخن نیازمون به این که بعد راهکار داشته باشیم در برابر شرها، که این سوره نازل شده و درمان اتفاق افتاده. حالا سوره ناس چیه برنامهش؟ میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس. وقتی میفرماد قل اعوذ، میفهمیم که مثل سوره فلق بحث چیه؟ بحث پناهندگیه. اصل بحث پناهندگیه. خب میخواد راهبرد پناهندگی بده. پناهندگی کیه؟ شما کی به یه نفر پیشنهاد پناهندگی میدین؟ وقتی که یه چیزی تهدیدش کرده باشه. خب چیه اون قضیه؟ تفاوتی که داره این سوره با سوره ناس اینه که دو طرف پناهندگی رو ما باید ببینیم چی هست. طرف اول پناهندگی توی این سوره همون ربه، منتها صفتهای بیشتری خدا برای خودش میاره. میفرماد که بیا پناه ببر به رب ناس، ملک ناس، اله ناس. بیا پناه ببر، بگو پناه میبرم به پروردگار مردم، ملک مردم، اله مردم. یعنی چی این؟ چرا این صفتها اومده؟ ببینید ما جایی پناه میبریم که بهش اعتماد داشته باشیم. الان بمب که میزنن جایی، مردم میرن تو پناهگاه، این پناهگاه ها رو از قبل اعلام کردن، گفتن که اینها مقاوم هستن در برابر هر نوع بمبی که مردم میرن توش. بگنه اگه مثل خونه های خودمون باشه که برچی آدم بره تو پناهگاه؟ پس اول اعتماد داریم به اون پناهگاه بعد واردش میشیم. خدا با این سه تا صفت میخواد این اعتماد رو ایجاد بکنه، میخواد معرفتی به ما بده که ما نسبت پناهگاه دیگه دلمون قرص بشه، که دیگه مطمئن باشیم اگه بریم سراغش دیگه شر ما رو تهدید نمیکنه. کجا داریم پناهنده میشیم؟ میگه رب ناس. ببین داریم میای جای پناهنده میشی که من رب به تو هستم. رب یعنی کی؟ خالق، رازق، مالک، معلم، اینا همه تو معنای رب بود دیگه. یعنی کی؟ یعنی کسی که تو رو خلق کرده. چرا تو رو خلق کرده؟ چون عاشقت بوده. چرا تو رو خلق کرده؟ چون میخواسته تو باشی و به کمال برسی و لذت ببری. خدای عاشق، رب رو اگه ما بخوایم توی فارسی یه کلمه جاش بذاریم میگیم خالق عاشق، خالق روزی دهنده عاشق. خدایی که اگر تو رو خلق کرده دوست داشته، آفریده. میشه آدم یه بچه بره دوستش نداشته باشه؟ حالا نعوذ بالله، ما که نمیخوایم بگیم که خدا ما رو مثلا بچه آورده، نه، ما رو آفریده. یه مدل کوچولوی از ربوبیتش رو در وجود مادر قرار داده ما بعضی چیزا رو یکم بفهمیم. چه جوریه که مادر عاشق فرزندشه؟ حالا خالقش نیستا، مادر خالق فرزند نیست، فقط به دنیا آورندشه، یه ابزاریه برای اینکه یه انسانی به وجود بیاد. با این حال ببین چقدر عاشقشه. الان این حاضر نیست باور کن بچه‌شو بذاره اینجا بره خونه. حاضری؟ عمرن یه دقیقه بگو. خب این عشق یعنی چی؟ یعنی ببین اگر تو رو آفریده لحظه تو رو رها نمی کنه. چرا؟ چون عاشقته. این میشه رب. و من هرچی دارم از او دارم، یعنی همه نیاز هم داره برآورده میکنه. خب میگه بیا به من پناه ببر که هرچی داری از خودم داری. خب خدایا من به تو پناه ببرم، تو میتونی منو پناه بدی؟ میگه بله، ملک الناس، فرمان روای مردم هستم. فرمان روا اولین صفتی که شما براش میشناسی چیه؟ قدرته. و یا نه چه دلیلی داره که فرمان روا بشه؟ کسی باید فرمان بده که چی داشته باشه؟ که قدرت داشته باشه. و یا نه کسی گوش نمی کنه، درسته؟ پس وقتی ملک مردمه، شأنش فرماندهی به مردم، مردم باید چیکار کنن؟ فرمان رو اجرا کنن. خب میگه ببین، من فرمان روای همه مردمم، یعنی من اگه بهشون فرمان بدم اجرا میکنن، پس تو بیا من پناه ببر، من بهشون فرمان میدم اجرا میکنن. ببین چجوری داره قرص میکنه دل تو که من برات کافی هستم. بعد میگه ببین اله الناس، اینجا عشق رو میخواد دو طرفه بکنه. رب عشق خدا بود به مخلوقش، ملک قدرتش بود که با قدرتش از اون مخلوقی که عاشقش هست مراقبت میکنه و میتونه این کار رو انجام بده. حالا میگه اله الناس، ببین تو هم اومدی منو انتخاب کردی، الان تو کیو داری میپرستی؟ معبود مردم کیه؟ خداست. اله یعنی معبود، یعنی الان مردم کیو صدا میزنن تو پرستششون؟ میگن خدا. خب این خدا رو آیا اجباری انتخاب کردن به عنوان معبود، یا عاشقانه است، یا دوستش دارن؟ اصلا اگر عاشقانه نباشه عبودیت اتفاق نمیفته، چون اصلا اجباریش رو قبول نمیکنه. میگه ببین تو اگر اومدی منو اله خودت قرار دادی، الان منو صدا میزنی، دوستم داری که اومدی دیگه. یعنی میگه بیا به منی که دوستت دارم، که میتونم ازت مراقبت کنم، و تو هم منو دوست داری پناه ببر. خب خدا وکیلی یه همچین پناهگاهی چیزی کم داره که ما اینو ول کنیم بریم جای دیگه؟ یه من عاشقتم، تو هم عاشق من هستی، بیا با هم زندگی بکنیم، من میتونم کمکت بکنم، اعتماد کن، بیا پناه ببر، بگو اعوذ. حالا از چی باید پناه ببرم به همچین خدایی، به همچین پناهگاه محکم بی نظیری که نظیر در عالم نداره؟ من شر وسواس الخناس. به این طرف دوم چیه؟ شر وسوسه گری به شدت پنهان. ما بچه بودیم میگفتن یه شیطونی هست اسمش خناسه. غلطه عزیز من، غلطه. خناس از خناسه هست، صفته، یعنی وسوسه گری که چیه صفتش؟ بسیار پنهانه، پنهان شونده است، اسم مبالغه هم هست از خنسه. خب بسیار پنهان شونده، وقتی شر میاد یعنی چی؟ یعنی خودشو خیر جلوه میده، یعنی شرشو پنهان میکنه دیگه. میاد میگه دوستم دارم، به شدت پنهان شونده، خودشو مخفی میکنه. چجوری خودشو مخفی میکنه؟ یه جوری خودشو مخفی میکنه که نفهمی شره، چون وقتی آدم بفهمه چیزی شره، خودشو محافظت میکنه، سپر میگیره جلوش، نمیذاره بره طرفش. اما این میاد شر رو مخفی میکنه، خودشو خیر جلوه میده. چجوری خودشو خیر جلوه میده؟ میگه ببین من رفیقتم، من دوستت دارم، میگم این کارو بکن، نمیذاره بفهمی که دشمنته. که ما استادم یه مثالی میزنم برای سیگار خیلی قشنگه، من خودم اینو همیشه میگم، میگن اینایی که سیگاری میشن رفیقاشون بهشون پیشنهاد میکنن قبول میکنن، او رفیق به این چی گفته؟ اومده گفته که ببین این سیگارو بگی بکش، دهنت بوی گند بگیره، زرد بشه، ریه‌هات فاسد بشه، سرطان بگیری بمیری. اینجوری گفته؟ گفته که ببین بیا این سیگارو کش، حالت خوب میشه، فاز میده، اصلا فاز میده، سردردت خوب میشه، مریضیات خوب میشه، فلان این حرف، قمت یادت میره، اصلا بیا بکش، تو یه بار فقط بکش، اصلا من دوستت دارم، میگم این کارو بکن. نمیاد اون بدی ها رو جلوه بده، اتفاقا بدی ها روش کار میکنه، مخفی میکنه پشت خیر، میگه خوبه، میگه ببین الان نفعت تو اینه. دقیقا وسوسه‌گر خناس چجوری انسانها رو گول میزنه، از خدا دور میکنه، زینت میده، اون بدی رو زینت میده. امام علی علیه السلام فرمودن که دنیای شما مثل از آب بینی بز برای من پست‌تره. حالا چند نفر شما میشناسید صبح تا شب دنیا رو به چشم آب بینی بز بهش نگاه بکنن؟ سوره ها رو که پیش میریم خیلی این اتفاق میفته که آدم دنیا براش رنگ میبازه، چون قرآن شفا ایجاد میکنه توی دل و قرار از حب دنیا ما رو نجات بده، عاشق خدا بشه. یکی از خانم ها گفتش که آقا ما خود نمیدونستیم قبلا مثلا تجمل هست تو زندگی همون، خوشمون میمده خریدیم این مبل مثلا خیلی تجملاتیه، چیکار کنیم الان اینا رو؟ گفتم این دو حالت داره، یا مال شوهرته یا مال خودته. اگه مال شوهرته که هیچی، باید صبر کنی صبح تا شب بلند شو بهش فوش بده، بگو تو آبی بینی بوزی، فکر نکن میتونی منو گول بزنی، از خدا دور کنی. خب سر به تنت نباشه، نباشی اصلا، باش حال نکن، فوشش بده بذار چشت بیفته. یا مال خودته، مال خودتو خدا گفته که اگه چیزی مانعت شده انفاق کن، بره حذفش کن، مجبور که نیستی داشته باشی. یا اینو بفروش یه چیز ساده تر بخر بذار، نمیگه مبل نداشته باش، که میگه ببین باید تعادل داشته باشی، افراط نداریم تفریط نداریم، اگه نیازته داشته باش، ولی تجمل نباید باشه. تجمل آدم از خدا دور میکنه، چون حب ایجاد میکنه. این وسوسه‌گر چجوری گول میزنه آدم رو زینت میده، میگه ببین چقدر قشنگه، ببین همه دارن تو نداشته باشی عقب میمونی، ببین یه جور جهاز بچین. هر کی اومد گفت اه نمیدونه ما هفته فلان جا چه جهازی بود، تک فقط برو خونه فلانی. یه زینت میده، گول میزنه، میگه الان اون فوش داد، فوش ندی میگه بیارزه، یا بگو بذار بفهمه که نباید این کارو میکرده، حق تو بگیر. زینت میده، میگه الان نگی قنباد میگیری، مریض میشی، در صورتی که خدا گفت بیا من پناه ببر، من شر رو برمیدارم. اینجوری گول میزنه، گناه، فساد. حالا یه کلیک دیگه ما بعدن توبه میکنیم. عزیز من اینا رو زینت داره میده، حواست باشه یه همچین شری در کمینته، لحظه به لحظه میدونه چیکار بکنه که تو رو از خدا دور بکنه. پس تو بیا هنوز شر ایجاد نشده به خدا پناه ببر که اصلا شر رو برداره. من نگفت کسایی که به خدا وصلن من دسترسی ندارن، یا تو یه جوری وصل شو با سوره ناس به خدا که اصلا دسترسی بهت نداشته باشه، که نخواد وسوسه کنه تازه تو بخوای بری دنبال درمان، چون وقت سخت میشه انتخاب. یعنی هی خودتو در معرض وسوسه قرار بدی تازه بخوای درمان بکنی، تازه بخوای مبارزه بکنی. مبارزه سخته، اصلا خودتو در معرضش قرار نده. چطوری؟ بیا قبل از اینکه وسوسه ایجاد کنه به خدا پناه ببر، به خدای من جز تو کسی رو ندارم، نجاتم بده. خودت میدونی همچین وسوسه گری هست که داره منو از تو دور میکنه. الذی یوسوس فی صدور الناس، شرش خیلی جدیه. چرا؟ چون با چشم دیده نمیشه، تو دلهای مردم وسوسه میکنه. امر معنویه، جزء امور معنویه، دیده نمیشه که تو بخوای سپر بگیری جلوش. من الجنت و الناس، چون میگه وسواس خناس، مردم بیشتر فکر میکنن که همون شیطان ابلیس جنی هست. اینجا میاد میفرماد که فکر نکنید فقط اونها، نه، از خود همه مردمی که داریم با همدیگه شماها زندگی میکنید، برای همدیگه وسواس خناس میشین، بیاین از شر هم به من پناه ببرید. حالا یه نکته فقط بگم و تمام سوره واضح هست. یه بار یکی از عزیزان سوال کرد، گفتش که خب اینجا خدا گفت از شر، از شرور، از فاسد به من پناه ببرید، اینا من یه موقعی میدونم که خودم مشکل کارم، دل خودمه، خودم میدونم عمل نمی کنم. خب جواب چیه به نظر شما؟ یا خودم حسودم؟ منم با خلاق خودم دیگه. پس خدایا از شر خودم هم به تو پناه میبرم که دیگه هیچ مانعی بین ما و خدا وجود نداشته باشه و یکی بشیم با خدا. جهت هدایتی سوره ناس میشه لزوم پناه بردن به خدا از شر وسوسه گران، از شر وسوسه گران جن و انس، به رب، ملک و معبود مردم پناه ببریم. انصافا کسی سوره فلق و ناس داشته باشه بعیده دیگه مشکلی پیدا بکنه، یعنی گره ها حل میشه. همش یاده بنده خدای میفتم، ایشون افسردگیش خیلی شدید گرفته بود چون طلاق گرفته بود، بعد خیلی هم پشیمون بود. یه بار بهش گفتم ببین، هی میگفت مشاوره به من بدین و من آروم بشم، من فلان، من چیکار کنم آروم بشم. گفتم بیا من فلان جا قراره سوره فلق و ناس بگم، بیا گوش کن، من که خودم چیزی ندارم. ایشون اومد چنان گریه میکرد سر این دوتا سوره، و آخر جلسه من گفتش که من اگه این دوتا سوره رو فقط بلد بودم کارم به طلاق کشته نمیشد. چرا؟ چون ما شرور ما رو تهدید میکنه، هی میخواییم خودمون درستش کنیم.
منم
آره، این باعث چی میشه؟ گره رو گره اضافه میشه، ظلمت روی ظلمت اضافه میشه. تنها چیزی که ظلمت رو از بین میبره نوره، نور فقط خداست. بیاییم به خدا پناه ببریم، و این شیطان مطمئن باشید ما رو ول نمیکنه توحید داشته باشیم. پس بیاییم از شر همه ظلمت های عالم به رهبری شیطان، به رهبری وسواس خناس عالم به خدا پناه ببریم تا انشالله ما رو نجات بده و بتونیم ظهور نور حق در همه عالم رو جشن بگیریم. انشالله ما هم تکه از این نور خدا باشیم که قرار نور خدا در همه عالم تمام بشه. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. سلامتی و ظهورشون انشالله پذیرفته باشن و خرج ظهورشون کرده باشن صلوات بفرستیم.